خب بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر میکنم از پژوهشگاه و از گروه روششناسی و سرکار خانم دکتر مصطفوی که این سلسله نشست ها رو آغاز کردن در باب رهیافت ها و روش ها در علوم انسانی. بنده به تناسب رشتم خب که فلسفه هست، راجع به رهیافت های فلسفی، اونم یکی از رهیافت ها یعنی رهیافت تاریخی به موضوعات یا مفاهیم و اندیشه های فلسفی، این نکاتی رو اینجا خدمت دوستان طرح خواهم کرد. این هم عرض بکنم که از حدود 20 چند سال پیش وقتی که به رساله مشغول بودم، با اهمیت تحول مفاهیم فلسفی آشنا شدم به مناسبت موضوع رسالم که عنوانش تحول مفهوم طبیعت بود، و از اون موقع تا به حال خب مطالب زیادی پیرامون این مسئله بهش برخورد کردم. فرصت این که یک جمع‌بندی بتونم بکنم رو تا الان پیدا نکردم، چون هر بار که میخواستم جمع‌بندی کنم به یه حوزه‌ای وارد میشدیم که بازم بدیدم که اینجا جاییه که نیاز به کار قبلی داره تا بتونه بعد در یک مجموعه جا بگیره و بتونیم یه دید جامعی راجع به این موضوع داشته باشیم. همطور که دوستان توجه فرمودن، من عنوان این رو رهیافت گذاشتم و نه روش، و این یه بحثیست که باید مصطفی یه وقتی در گروه روششناسی داشته باشیم که در رشته ما که رشته فلسفه هست، آیا تا چه اندازه سخن گفتن از روش این کاربرد به جای این مفهوم هست، مگر اینکه ما بخوایم یک معنای خیلی خیلی موسعی از روش داشته باشیم که با اونچه که معمولا انتظار از روش رو در علوم و علوم تجربی و علوم انسانی سراغش رو میگیرند ممکنه فاصله داشته باشه. به همین دلیل به نظرم کلمه متد که ما به روش برگردوندیم در فارسی برای بیان موضوعمون ما رو ممکنه دچار مشکلات کنه، و به همین دلیل من خودداری کردم از تو این چند ساله از به کار بردن واژه روش. این به هیچ وجه به این معنا نیست که بنده منکر روش هستم در علوم، چه در علوم طبیعی چه در علوم انسانی، بلکه میخوام عرض بکنم که اون که به طور اختصاصی من بهش دارم میپردازم در فلسفه هست و در اونجاست که من این پرسش برام مطرحه. گذشته از این که قائلم به این که معنای این که ما علوم روشمند داریم و دانش‌هایی داریم که اینا روش دارند، این نیست که تمامی دانسته ها حتما به گونه ای روشمند هست که به دست میان و روش بشه معیار اولین و آخرین برای هر گونه دانایی و دانش، و این یه بحث مفصل که فرصت دیگه ای رو میطلبه. من خیلی با توجه به فرصت زمانی که داریم مجبورم بعضی موضوعات رو فشرده در اینجا مطرح کنم، اشاره کنم و عبور کنم. میدونم که ممکنه سوال برانگیز باشه در ذهن دوستان، غرضم هم اتفاقا همینه که سوال ایجاد کنم و اینکه پاسخ‌ها رو بخوان دوستان هم را از جانب بنده بشنوند. اصلا همچین چیزی رو نه در توان خودم میبینم و نه در نوع مواجهی که دوستان بجاست با این موضوع داشته باشند و خودشون باید دنبال کنند و حتما نکاتی بهتر از بنده و گسترده تر بهش برخورد خواهد کرد. خب در دوران معاصر ما تقریبا نزدیک 14 رهیافت در عرصه فلسفه مطرحه که بعضیاش مهمترند و به اصطلاح اینها ذیل عناوین بزرگتری جای میگیرند و بعضی ها ذیل این حالا عناوین بزرگتر قرار میگیرند. و بحث به اصطلاح رهیافت تاریخی، این رهیافت به اصطلاح موضوعی است که بنده تا یه اندازه امروز به ابعادش میخوام بپردازم و خب سالهای متمادی پرداختن به مسئله تحول مفاهیم و بعد سر و کار پیدا کردن ما با یک ماجرایی در ترجمه فرهنگنامه تاریخی ریتر که مبناش اصلا روی تطور مفاهیم هست و مفاهیم فلسفی رو میاد از خواستگاه‌هاش در زبان محاوره آغاز میکنه و بعد دگرگونی های اون رو در دوره های مختلف فلسفی نشون میده، این باعث شد که این تمرکز به تدریج نکاتی جمع آوری شده، گرد آوری شده و به ذهن رسیده که خوبه که خدمت دوستان مطرح بشه. من از یک بحث مهم اینجا باز فقط به اشاره یاد میکنم و عبور میکنم و اون بحث مهم اینه که اساساً پرداختن به اندیشه های فلسفی و تاریخ اندیشه های فلسفی چه ضرورتی داره. هستند کسانی که در حوزه فلسفه و با نام فلسفه مشغول کار هستند و براشون این سوال یک سوال جدی میان، اصلا نوع مواجهه با موضوعات فلسفی و اندیشه های فلسفی رو به دو دسته تقسیم میکنن. یکی در واقع روی کرد نظاممند یا سیستماتیک و یکی هم روی کرد تاریخی و این دوتا رو از هم دیگه منفک و مجزا میدونند، به نفعی که پرداختن به یکی لزوماً به این معنا نیست که حتماً ضرورت داشته باشه که به اون روی کرده دیگه اصلا بخواد پرداخته بشه یا اعتنایی بخواد بشه. اجمالا عرض میکنم که اونچه که ما در داستان شناخت و معرفت شناسی و تحولاتی که طی کرده در طی سده های اخیر ما باش آشنا شدیم، این نشون میده که چنین تفکیکی ناممکنه. ما پرداختن نظاممندی نمیتونیم داشته باشیم که فارغ از راهیابی یا رهیافت تاریخی به موضوع بخواد به پردازه به اندیشه فلسفی یا به مفهومی فلسفی و اگر چنین کاری بکنه دایره خودش رو به شکل تصنعی محدود کرده. ممکنه بگیم خب میکنند و بنابراین این چه حرفیست که بگید که ناممکنه. میخوام عرض کنم که موجه بودن این محدود کردن دایره است که مورد سؤاله و ممکن بودنش و در هر دو بحث های جالب فراوانی هست که تا چه اندازه چنین کاری اساسا مقدوره و اگر مقدوره تا چه اندازه مطلوب است هر دو. پس این بحث رو هم بنده فقط به اشاره ازش عبور میکنم. به علاوه میخوام عرض بکنم که اگر صحبت از نگاه یا رویکرد تاریخی به اندیشه ها و مفاهیم فلسفی میکنیم، این به این معنا نیست که ما در واقع یک کاری مجزای از اندیشیدن فلسفی داریم انجام میدیم. تاریخ فلسفه جزء فلسفه است و باز این نیاز به یک جلسه مستقل داره که چرا تاریخ فلسفه جزء فلسفه است. جزء تاریخ هم نیست فقط که فکر کنیم که شاخه از شاخه های تاریخه و بنابراین همطور که تاریخ رشته های مختلف داریم، خب یکش هم تاریخ فلسفه داریم. و چرا این ادعا در اینجا مطرح میشه که تاریخ فلسفه یک امر اضافی نیست، یک نسبت علاوه نیست، بلکه این جزء فلسفه است و جزء اندیشیدن فلسفی است. این را هم ازش من عبور میکنم. اصفایی میکنم من فراموش کردم نخواهی
میزی که مخت نکارتون
یالو نمیتونم اگه باشم خیلی موسیقی جالبی نیست با. من چون میخوام برم به سمت موضوعات و مشکلاتی که در روی آوردن تاریخی به اندیشه های فلسفی ما باش مواجه میشیم، اینا رو با سرعت ازش دارم عبور میکنم و همطور که برگه ظاهرن در حضور دوستان هست، میخوام در این فرصت نچندان طولانی بتونم به این موضوعات یک اشارهی داشته باشم. حالا اگر ما وارد فضای فلسفه شدیم و اندیشیدن فلسفی و اینایی که میگم بعضیش اختصاص به فلسفه نداره، شما در حوزه های دیگه علوم هم و علوم انسانی به خصوص وارد بشید، شما ممکنه مسائل مشابهی روبرو باشید. خب به دو نحوه میتوان در واقع روی کردی تاریخی به اندیشه ها و موضوعات فلسفی داشت. یه وقتی که شما یک مفهومی یا یک اندیشه فلسفی رو تعریف میکنید، از پیش تحدید، تعریف و حالا به سراغ تاریخ اندیشه یا تاریخ فلسفه دارید میرید و میخواهید ببینید که آیا این اندیشه با تعریفی که ما کردیم در حال حاضر، این در بستر تاریخی اندیشه ها چه نسبتی با این دارند. خب بریم به سراغ تاریخ، میبینیم که در تاریخ فلسفه با این تعریفی که ما از یک مفهوم کردیم ممکنه در مقاطعی اصلا روبرو نباشیم با چنین مفهومی، در مقاطعی با مفاهیمی روبرو هستیم که اینها نزدیکند به این یا دورند نسبت به این. معیار مقایسه ما این مفهوم تعریف شده زمان حال ماست که ما این رو میبریم حالا در تاریخ داریم دنبال میکنیم، حضور و غیاب داریم میکنیم یا نزدیکی و دوری اندیشه ها رو نسبت به این مفهوم تعریف شده ما داریم پیگیری میکنیم. نگاه ایستاست، نگاهی ایستا به اندیشه فلسفی که در اندیشه فلسفی مگه ما قصدمون شناخت موضوع نیست، قصدمون تعریف موضوع نیست. خب ما یک تعریفی الان به دست دادیم و با این تعریف حالا سراغ تاریخ فلسفه و تاریخ اندیشه میریم، ببینیم کیا نزدیکترن کیا دورترن. و اونچه که غالبا بهش مواجه خواهیم شد اینه که بله، افرادی آمدن تا یه جایی رسیدند و ولی نتوانستند دریابند و در واقع تاریخ اندیشه یا تاریخ اندیشه فلسفی تبدیل میشه به تاریخ سوء فهم ها یا کاستی در فهم ها نسبت به این مفهومی که ما از پیش تعریف کردیم. این محصل این تحقیق ما خواهد شد، از پیش هم معلومه که چی. این نگاه نگاهی است که در واقع اندیشه فلسفی رو یک اندیشه میبینه که ایستاست و ما وقتی میگیم یک چیز دریافت درست از یک موضوع داریم که توانسته باشیم به نحوی از آنها یک تعریف بسته شده خلاصه دقیق از موضوع مفهوم خودمون ارائه بدیم و وقتی هم به این رسیدیم دیگه فقط اونچه که ملاحظه خواهیم کرد در رهیافت تاریخی اینه که دوری و نزدیکی اندیشه ها، فهم درست، فهم نادرست، غالبا هم فهم ها نادرست، نرسیدن به اونچه که ما رسیدیم. خب این نوع درک استاتیک است که دوستان میخوام خواهش کنم با استاتیک اشتباه نگیریم چون متاسفانه زیاد اشتباه گرفته میشه. استاتیک مثل استاتیک ساختمان که میگن نیست، که شما ایستایی ساختمان رو در واقع دارید مورد سنجش قرار میدید. نگاه استاتیک است. در مقابل این طرز نگرش است که نگرشش دینامیکه به اندیشه فلسفی و به مفاهیمی که در این اندیشه طرح میشد. نگاه پویاست در مقابل نگاه ایستا. در این نگاه شما اینطور نیست که یک مفهوم تثبیت شده از آغاز نهایی رو در اختیار داشته باشید و حالا به مدد اون و با اتکای اون به سراغ تاریخ اندیشه و تاریخ فلسفه میرید برای اینکه اون رو یا خودش رو بازیابی کنین یا چیزایی که نزدیک به اونن یا دورن نسبت به اون. و اونچه که ما در شیوه استاتیک ما باش مواجه بودیم و در طرز نگرش استاتیک، در اینجا شما با تحول مفاهیم روبرو هستید. من به خاطر اینکه این بحث تحول مفاهیم رو اجمالاً باز خیلی کوتاه در اینجا بهش اشاره کرده باشم یه مقداری گسترده‌تر وارد میشم، ولی بدونیم که بازم مستوفی نیست این بحث و نیاز به یک فرصت‌های بیش از این میخواد، چند جلسه ای شاید لازم داشته باشه تا وارد بشه. و از اونجا که خود من به عنوان یک معضل باش روبرو شدم، ظاهرا معضلم درسته نیست اونطور که دیدیم توی لغت، بله به عنوان یک معضل باش روبرو شدم، دیدم که و در حسی که خودم داشتم که تحول مفهوم طبیعت بود، من ابتدا فکر میکردم که خب به عنوان یکی از مفاهیم پایه در دوران جدید که درش دگرگونی های قابل ملاحظه‌ای رخ داده و بعد دگرگونی هایی که در این مفهوم رخ داده بر سایر مفاهیمی که با این مرتبطن تأثیر گذاشته، من رفته بودم سراغ تحول مفهوم طبیعت و به نظرم میرسید که خب ما ایم و این منابعی که در اختیار داریم، چهره های شاخص یا نهله های شاخص که اینجا وجود دارن، ما بررسی میکنیم مفهوم طبیعت رو و خب تحول مفهوم طبیعت به این ترتیب موضوع خیلی پیچیده ای نخواهد بود اگه بخوایم به سراغش بریم. ولی به تدریج هر چه جلوتر رفتم دیدم که ما انگار باید یک نگاهی نظری داشته باشیم به خود مفهوم و تحول مفهوم. و حالا مفهوم طبیعت یکی از مفاهیم که ذیل او قرار میگیره، بنابراین رفتم سراغ چی؟ تحولات مفهومی یا تطور مفهوم. و مجبور شدیم باز یه قدم جلوتر بگذاریم، میگیم خیلی خب حالا این مفهومی که ما میریم سراغش این چی هست وقتی صحبت از مفهوم میشه. و گفت عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. شاید 6 ماهی فقط دنبال این که حالا مفهوم چی هست. خب اینم عرض کنم، نسبت مفهوم و بعد معنا و بعد چه یا موضوع که اینا همه به اصطلاح ماجراها پشت سر داره. مثلا برخورد کردم به کتاب ریچاردز و آگدن، حدود 16 تا معنا از معنا داشت، The Meanings of Meaning. بله کتاب قدیمیه، بله خب کتاب جالبیه. و در طول کار که جلو رفتم رسیدم به 24-5 معنا از معنا. و خب حالا چی کار باید کرد؟ و نسبت معنا و مفهوم چیه؟ و نسبت معنا و مفهوم و شی چیه؟ و ببینیم چی کار داریم میکنیم اصلا تو این دایره وقتی صحبت از تحول معنا و تحول مفهوم داریم به میام میاریم. من آخرش ناچار شدم گفتم آقا من میام و این مفاهیم رو تعریف میکنم و به تعریف خودم در طول این تحقیق پایبند میمونم و بنابراین اونی که من میفهمم رو اعلام دارم میکنم چیه. و بعد وقتی دارم اعلام میکنم تا پایانم سعی میکنم که به این پایبند بمونم تا بتونم یه دید پیدا کنم راجع به این قضیه. دوستانی که با تاریخ فلسفه آشنا هستن میدونن خب مثلا جمله آغازینه مثلا کتاب اسپینوزا اول در اخلاق، بله من جوهر را اون چیزی مینامم که قائم به ذات و متصور به ذات باشه. خب میگه من دارم این کارو میکنم و الا اگه بخواستیم بریم سراغ جوهر ممکنه بگیم جوهر نزد کی؟ در اندیشه کی؟ و این رو نه فقط راجع به مفهوم جوهر، مفهوم طبیعت، شما سراغ هر مفهومی در اندیشه فلسفی برید خیلی دشوار خواهد بود اگه به شما بگن که آقا تعریف کن، مگر اینکه شما بگی آقا من دارم اینو اینجور تعریف میکنم و الا چه تعاریفی راجع به جوهر وجود داره؟ تعریف الجوهر چیست؟ بله the substance چیست؟ بسیار کار مشکل. substance نزد کی؟ جوهر نزد کی؟ کدام اندیشه؟ در کدام نظام اندیشه ای؟ بله اول به نظر میرسه خب این که کاری نداره تعریف میکنیم. بله خب بنابراین من ناچار شدم که یه نگاهی بندازم به نسبت بین مفهوم و معنا و شیء و بعدم این تحول رو یه جوری برای خودمون بتونیم تبیین بکنیم که تحول در چی رخ میتونه بده. اگه زحمتی نباشه من میرم سراغ این تصویر اول یه زحمت دوستان بکشم. خیلی سریع نگاه میکنیم چون اینا مباحث مفصل پشت سرش هست. آمد تصویر. خب من از بین چندین مطلب و چندین نبوداری که تهیه کرده بودم تو اونجا تو پایان نامه چند تاش انتخاب کردم گفتم اینجا و الا ریز بشیم توش باز خیلی تفصیل بیشتری پیدا خواهد کرد. من گفتم که نگاه کنیم ما یه واژه داریم معمولا که از طریق اون واژه ما به سراغ یک مفهومی میریم. word یا words تو آلمانی، مو تو انگلیسی، چون آقای یا موت باید بگیم تهش رو باید بخونیم موت تو انگلیسی، تو چیز تو فرانسه. و بعد نسبت بین واژه و بین موضوع یا شی که بین شیء و موضوع هم یه سلش گذاشتیم چون اونم نیاز به توضیحات چیز داره و الان از این صرف نظر میکنه، یا یک نسبت مستقیمه اونطور که بعضی از کسانی که در اندیشه درباره زبان و فلسفه زبان این گونه می اندیشیدند، از یه طرف با لفظ رو داریم، واژه رو داریم، و از یه طرف چی رو داریم؟ شیء رو داریم، موضوع رو داریم، و دلالت مستقیم شیء و لفظ رو داریم بر موضوع، یا خب بین لفظ و از یه طرف و بین موضوع و شیء رو از یه طرف دیگه، نسبت مستقیمه. و بله، حالا قبل از که منتقل شیم، اما در همون سرآغازهای تفکر فلسفی از کراتیلوس گرفته تا و باعث که به خصوص نزد رواقیان داریم، با این مواجهیم که به نظر میرسه که ما دلالت مستقیم بین واژه و شیء نیست که باش روبرو هستیم، بلکه از طریق یک مفهوم در واقع ما منتقل میشیم به شیء یا به موضوع. پس دلالت ما دلالت غیر مستقیم و ما درست با این مفهوم هم سر کار داریم، چون میخوایم تطورات و تحولات این مفهوم رو میخوایم ما دنبال کنیم. در شکل بعدی عرض کردم اینجا بین واژه، بین مفهوم و نسبت بین واژه و مفهوم، نسبت بین مفهوم و واژه، یک جا نام یک جا معنا، فکر میکنم بالا پایینش اشتباه نوشته شده. اینجا توی شکل بعدی ما یک واژه‌ای رو معمولا با شوبرو هستیم. واژه‌ها ممکنه که معانی متعددی داشته باشند و مفهوم در واقع یک کنسانتری بله از این معانی. اینجا واژه رو دوستان میبینید و مفهوم و موضوع رو و نسبتی که اینها با همدیگه دارند رو، و بعد شما میبینید همونسی بله نگاه به فرمایید تلقی که از مفهوم اینجا داریم اینه که مفهوم این درش معانی حضور دارند و این معانی با همدیگه نسبتی هم دارند. پس معنای یک، معنای دو، معنای سه، معنای ان و بعد هم چی؟ نسبتی که دارند. این که میبینید یکی از معانی رو ما گذاشتیم وسط، برای این که غالبا اینجوریه که وقتی مفهوم بسته میشه یه معنایی این ثقل اصلی از این مفهوم روی اوه و بعد معانی دیگهی که باز به این مرتبطن در نسبت با این هست که قرار میگیرند. بنابراین ثقل معنایی رو هم خدمتون اینجا یه باره بهش اشاره میکنم. خب حالا جالبه که یک مفهوم نسبت به معانی یک همچین نسبتی رو داره، رابطه‌ای رو داره. مفهومی است، معانی گوناگونی، و این معانی گوناگونی که اینا با هم دیگه مرتبطن مجموعاً ازش این مفهوم رو ما در میابیم. خب این تا وقتی است که ما مفهوم رو تک نگاه میکنیم، ولی در قدم بعدی ما متوجه میشیم که اینجور نیست. مفهوم در نسبت با مفاهیم دیگه هم قرار میگیره و از این نسبت گرفتن با مفاهیم دیگه هم داره قوام میگیره و شکل میگیره، و بنابراین فقط معانی درون یک مفهوم نیست که دارن او رو برمیسازن، این نسبت گرفتن هاش با مفاهیم دیگه هم بسیار مهمه، به خصوص وقتی یک مفهوم رو با مفاهیمی که ظاهراً مترادفند یا ظاهراً مکملند یا متضادند یا متناقضند. من عذرخواهی میکنم، این دیگه عادت منه، نمیتونم ازش دست بردارم. اینه که من خواهش کردم که این تابلو هم اینجا باشه، شما دیگه نمیدونم ببینید یا نبینید. خیلی عذرخواهی میکنم. بنابراین ما با مفاهیمی که سینونیم هستن، با مفاهیمی که کامپلمنتر هستن، کامپلمنتری بست، با مفاهیمی که کانتراری
هستند و با مفاهیمی که کانتردیکتوری هستند.
همه اینا در قوام یافتن اونچه که ما مفهوم مینامیم، این نسبت هایی که با سایر مفاهیمی که در یک پیوست با هم دیگه قرار دارن، در یک سیاق با هم قرار دارن، بله اینا به هم گره خوردن. من در مورد خود مفهوم طبیعت خب برام جالب بود که وقتی شما مثلا یک بار میگید طبیعت و بعد طبیعت رو در نسبت با مثلا چی؟ در نسبت با تکنیک مثلا لحاظ کن. وقتی میگیم طبیعت و تکنیک، اینجا شما فهمتون از طبیعت و قوامی که اونجا داره میگیره فهم مفهوم طبیعت فرق داره. تا وقتی که مثلا شما طبیعت و تربیت رو مثلا میدونید دوستان، در اخلاق ما داستان طبیعت و تربیت از اون چیزای مباحث بسیار قدیم دیگه، بله، که آیا سرشت و طبیعت افراد است که منش اونها رو داره و به اصطلاح اون چیزی که در میتونه در مرز در معرض ارزیابی اخلاقی میتونه قرار بگیره رو داره شکل میده، یا اینکه نه داستان تربیت و پایده یا و نسبت پایده یا در واقع با طبیعت و ماجراهایی که شما حتما شنیدید تو اینجا و نمونه های فراوان دیگه. طبیعت و فرهنگ، نیچر و کالچر، وقتی اینا رو در مقابل هم قرار میدید و اینا رو با هم دارید، خب بازی مفهوم دیگه رو شما دارید دست و همینا دخیلند. پس مسئله مهم میشه این نسبت گرفتن با سایر مفاهیم، اما از این که حالا کامپلمنتاری باش تکمیل داره میشه وقتی اینا رو ذکر میکنه یا نه در تضاد با هم قرار میگیرند یا در تعارض قرار بگیرند، کامل نیست، تعارض کامل بین دو تا همه این نسبت ها در فهمی که ما از این مفهوم داریم و در قوامی که این مفهوم داره مؤثره. خب رفتم، چون خیلی سریع دارم میرم جلو، خدمت دوستان میخوام چند تا رو نشون بدم و بعد دیگه ذهنتون متمرکز شه روی موضوعات که پی در پی خواهد اومد. خب ما در نوع بررسی که داریم، یه وقت ما بررسی واژه رو میکنیم و تطوراتی که یک واژه میکنه، این در سطح زبانی است که داره صورت میگیره. راستش رو میخواین کار ما به عنوان کسی که به طور خاص در فلسفه هم داره کار میکنه، کار ما نیست، ما از اون بهره میگیریم. کسانی رو لازم داره که با خلاصه روی کرد خاص زبان شناختی به معنای فیلولوژیک، بله، به سراغ این واژه ها میرن و خیلی هم جالبه. من نمونه ای که خودم بهش برخورد کردم، چون هی مثال میارم از اون نمونه که میگم برای اینکه ذهن دوستانی خورده تو انتزاعیات باقی نمونه و خستم نشه. خب خیلی جالب بود، ما میدونیم در یونان باستان به طبیعت فوسیس گفته میشد، بله، و فوسیس خب یک واژه یونانیه که خودش تأمل دربارش بسیار جالبه. کوتاه فقط اشاره میکنم، چون بعضی دوستان میدونم که اینا رو سابقا هم خدمتشون رسیدیم و علاقه از بنده شنیدن، شاید نیاز به تکرار همینجا نباشه، من با سرعت جلو میرم. واژه فوسیس در زبان یونانی از دو بخش تشکیل شده دیگه، نیست، یکی فو و بون فوه، راستش هم بخواید این پوهو هم هست، یعنی پی دمشیه، که هنوز توی زبانهای هندو اروپایی که ما داریم در زبان سانسکریت پیش از همه حضور داره. بوهو، پوهو، بهادر نیست که میگن، بهادره در واقع، چهه که ما تبدیل شده به خه. هنوز هم وقتی توی یونان لاتینی میخوان خه ما رو بنویسن، اینا که یا اچ نیست، کا رو با کاپا رو به اضافه با دمش در واقع اومدن وارد کردن و این پس پوهو و اینم اوه. در زم از کردم دوستان که فرانسه بلدن، دوستان که انگلیسی بلدن، دوستان آذری ما اینو خوب میتونن تلفظ کنن، او، بله، فو، و بعدم چی؟ سیس. و پایانه سیس پایانه است که انتهای هر کلمه ای وقتی بیاد نشون دهنده یک پروسه، یک فرایند. آنالوسیس، کاتالوسیس، آنالیز، کاتالیز، فرایند، پروسه رو داره نشون میده. فو در فوی استای و در فوی این، فو به معنای چی؟ به معنای این، بن به معنای برآمدن و بالیدن.
انگلیسی بخوایم بگیم تو ایمرج، بله، برآمدن و بالیدن. این اتفاقا با بودن ما هم خانواده است. و جالب اینه که من یه وقتی رفتم سراغ بودن و حتی سراغ ده خدا و بعد دیدم که آخه ما از بودن الان یه معنای استاتیک داریم میفهم. خود فوسیس فو یک معنای دینامیکه، از عالم گیاهی برگرفته شده، برآمدن و بالیدن دیگه نیست. خب من گفتم که خب پس چرا ما تو بودنمون این بانه بو توش ما پیدا نمی کنیم این رو؟ انگار رفتم نگاه کنم حتی توی چیز، حتی توی ده خدا، نه کارای در واقع فقه لغوی خیلی پیچ، دیدم که نه، بودن به معنای شدن خیلی هم معموله و اشعار و نمونه هایی که داره میاره خیلی هم جالبه. من و شما الان بودن رو استاتیک میفهمیم، نیست فلان کس در اتاق بود، این رو استاتیک میفهمیم، اینا ایستا داریم میفهمیم. در حالی که بریم مراجعه کنیم به همین زبان فارسی خودمون و اشعار، ببینیم اینجوری نیست و بودن به معنای شدن یه چیز غیر معمولی نیست، برخلاف اون که ما فکر میکردیم. بله؟ خب فوسیس، بله، از عالم گیاهی برگرفته شده، برآمدن، بالیدن. بله. بعد سوال این که حالا فوسیس چیست؟ خب وارد بحث فوسیس نمیشم چون فوق‌العاده بحث دامنه دار و جالب. بعد از اون طرف دیدم که این خب برگردان این به زبان لاتین. وقتی یک واژه الان که فوسیس غیر از زبان یونانی کسی نمیگه به این به اصطلاح تلفظ به فوسیس نمیکنه، مگر اینکه به عنوان لغت دخیل داره این استفاده میکنه دیگه. و در به جای اون الان در زبانهای اروپایی این از ناتورا، حالا نیچر، ناتور، امثال اینا در زبانهای مختلف اروپایی داره استفاده میشه. ناتورا از عالم جانوری برگرفته شده و به معنای دهانه رحم حیوان ماده است. و خب جالب در این ترجمه‌ای که صورت گرفته، برگردانی که صورت گرفته، ما با تحولی در چی هستیم؟ در واژه و بعدم احتمالاً در مفهوم. جالبه چرا رومی‌ها وقتی می‌خواستن فوسیس رو از زبان یونانی به لاتینی برگردونن ناتورا انتخاب کردن؟ برای اینکه در روم که فضای روم یک فضای حقوقیه، این که شما از کدوم بطن زاده شده باشین تعیین کننده این هستش که شما کی هستی. اگر شما از یک بطن زاده باشین شما جزء پاتریشیان ها هست، پاتریسیان ها یا پاتریشیان ها به تلفظ. اگر از این بطن دیگه زاده شده باشین شما چیه؟ شما جزء پلویان ها هست. بطن و زاده شدن از بعد. جالبه که بار حقوقی ناتورا به مراتب بیش از بار حقوقی فیزیس. در فیزیس حدود 12 معنا اگه اشتباه نکنم، چون ترجمه شد این عنوان فیزیس ریتر، دوستان میتونن اونجا مراجعه کنن. در اونجا ما 12 یکی از این معانی سرپل انتقال به زبان لاتینش. بنابراین جالبه که اتفاقا در برگردان هاست که اونجا خیلی تو چشم میخوره، جابجایی در معانی و بعد جابجایی در خود مفهوم. خب و اون چیزی که ما درباره جانداران در مورد انسان میگفتیم اینو حالا داریم تصریح میدیم همه اشیا. ما فوسیس اشیا رو داریم میپرسیم. فوسیس رو میشد درباره معمولا علل قاعده ما در مورد موجود جاندار میپرسیدیم، ولی ما میتونیم فوسیس رو در مورد این میز هم وقت بپرسیم. حتی در مورد خدایان هم میشد بپرسی از فوسیس، کما اینکه کتاب لوکرتیوس عنوانش چیه؟ ناتورا، نویسنده لاتینیه، ناتورا دی اوروم، بله، ناتورای خداوند، خدایان در واقع جمع. خب حالا این در داستان ترجمه هاست. در داخل خود یک زبان هم ما ممکنه واژه هایی ببینیم که یک تاریخ چهی رو طی میکنن. خود این تطور، این نیازمند یک کار فیلولوژیک. ما اگه در عرصه فلسفی از این بخوایم استفاده کنیم در رهیافت تاریخی، ما داریم تکیه میکنیم رو کار دیگران در این عرصه. و خب بهره تونستن بگیرن. حدود یک سده کارهای سنگین در عرصه فیلولوژی در اروپا انجام گرفته و اگه میبینیم ما در سده بیستم دارن بهره گیری میکنن از اینها، به خاطر اون دستمایه و اون سرمایه تقریبا یک سده ایه که روش کار شد. به عنوان نمونه در این پاولی و به اصطلاح
کتاب نمیدونم آیا عنوانش انسیکلوپدیه یا عنوانش کتاب فرهنگ لغت پاولی که چند جلدش همین پایین شما تو این کتابخونه تو اون کتابخونه پایین دارید، چون من در تهران اینا رو از جاهای مختلف گرفتم و کپی کردم نزدیک 80 جلد و بعضی جلداش هم متاسفانه ایران نیامده و پاولی یه خلاصه ای هم پیدا کرد 5 جلد، بعد اخیراً در طی 10 سال گذشته یه کمی بیشتر اصلا پاولی جدید نوشته شد، چون اینقدر ساپلیمنت خورد و خورد و خورد که دیگه مجبور شدن یه جا دوباره مثلا بازنویسی کنن. یه کار سنگین فیلولوژیک پشتشه که الان مقدور میشه که از این بهره برداری بشه. خب نگاه بفرمایید دوستان، پس ما یک تاریخ واژه و تاریخ واژه داریم. هیستوری ورد در واقعی نیست، واژه لکس که داره دنبال میشه و بعد معانی 1، 2، 3 مثلا در واژه ها و بعد اینجا مفهوم 1، مفهوم 2، مفهوم 3 و یه چیزی مثل تطور مفاهیم و تاریخ مفهوم. پس تاریخ مفهوم و تاریخ واژه در واقع دو تحقیقه که به هم دیگه گره میخورن، اما بخش اولش مشخصا کار چیه؟ کار بنده و شما نیست، کار تخصصی هم هست. من خواهش میکنم از دوستانی که علاقه مندی نشون میدن نسبت به واژه شکافی ها و اتیمولوژی ها و اینا، این کار کاملا تخصص با یه ذوق و من خوشم اومد و رفتم کتاب لغت های زبا کردم و به نظرم رسید که ریشه کلمه اینجوریه و حالا اینو برای توجیهی برای خیلی از چیزا قرار دادن. من میخوام هشدار بدم نسبت به دوستان، شلنگ تخته هایی ممکنه آدم بندازه که بعدن متوجه میشه چه اتفاقی افتاده. حتما این کار تخصصی، اگرم یه جزء اوقمون کشید بریم مراجعه کنیم ببینیم اصلا این بجاست یا نابجاست، این کاری که ما به عنوان اتیمولوژی، حالا خود اتیمولوژی باز بحث جداگانه که اصلا چیه ماجرای اتیمولوژی و آیا چه کارآمدی در فلسفه داره چه ناکارآمدی در فلسفه داره. و من یه مقاله رو این حقیر فقیر سرور خود تحصیل یه روزی تو دانشکده توی دانشکده تهران تو همون مجله اونجا کارآمدی ها و ناکارآمدی های واژه شکافی فلسفی رو اونجا یه اشاراتی کردم، خیلی هم محتاطانه چون دیدم که بعضی ممکنه خیلی براشوبند از قضیه، ولی در این حال من یه توجهی رو اونجا دادم. خب جالبه و جالب، حالا مفاهیم دوباره در نسبت با مفاهیم دیگه وقتی قرار میگیرن، حالا شما یه کانسپشن دارید اینجا به تصور تر نمیدونم خوبه یا نه ترجمه تصور، یک کانسپت دارید، حالا کانسپت نات نیچر، بله کانسپت مفاهیم. اون وقتی که مجموعی از مفاهیم در نسبت هایی که با هم دیگه قرار دارن با هم داره دیده میشه و میشه کانسپت. خب و اینا تطور داره، دیگرگونی درش پدید میاد. من راجع به واژه طبیعت که کار خودم بود و با ذکر نمونه آوردم که باز دوستانی خود انضمامی تر و ملموس تر باشه، فقط هی تو انتظاری با انتظاریات باقی نمونه. نگاه کنید درباره واژه طبیعت، یه وقت تاریخ واژه و تاریخچه واژه رو دنبال بکنیم، یه وقت مفهوم طبیعت و تاریخ مفهوم طبیعت و تطورات اونو داریم دنبال میکنیم. جالبه که بعدش در پشتش این کانسپت یا گفتیم تصور یا یه چیزی مثل طرحواره، چه میدونم اسمشو چی بگذاریم، هنوز یه کلمه خوبم براش پیدا نکردم، که مجموعه مفاهیمی که به هم دیگه پیوستگی و مرتبط هست، پیوستگی دارند و مرتبطن و حالا با اونهاست که ما مفهوم طبیعت رو میتونیم در شبکه مفهومی بازم آخه شبکه باز هر کدوم از نوع کانوتیشن ها یه دلالت هایی داره که آدم وقتی دور هم دور میشه هم نزدیک میشه دیگه اینجوری. به هر حال دوستان حدس میزنن که وقتی میگیم که محتوا در داخلش چی میخوایم بگیم، که مقصود از این کانسپت چی هست، بنابراین ما یه تلقی روشنی میتونیم داشته باشیم. ان شاء الله اگه تونستیم واژه خوبی در فارسی هم معادلش قرار بدیم ما برش پیدا بکنیم. خیلی جالبه اینها یک سری تحقیقات، این هم عرض کنم سمت راست اون دو تا دیگه چیز هم اضافه شد، عرض کردم که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. من دیدم که یکی از چیزهای جالب این استعاره های مربوط به طبیعت، یعنی متافورولوژی. خب باز وارد بحث مفصل متافورولوژی نمیشم، یه فرصت باز جداگانه میخواد و در اونجا بحث بر سر اولا کلمه راستش رو میخواییم متافور همون مجازه و نه استعاره،
ولی از بس دیگه متداول شده الان توی این نوشته هایی که ما دیدیم به فارسی ترجمه شده، دیدیم اگه بگیم ممکنه متوجه نشن افراد که چی رو مراد بکنیم، چون متافر این یعنی چیزی رو از جایی به جای دیگه منتقل کردن در مقابل حقیقت مجاز اتفاقا. بله، و استعاره به معنای اصطلاحی خودمون این اتفاقا سونکدوخه است، یه اصطلاح خاصه که برای خودش معنا داره، ولی خب دیگه اینجوری معمول شده و منم نمیخوام به هم بزنم، میخوام مفهومو سریع برسونم. خیلی جالبه که در تطورات مفهومی که ما دنبال میکردیم میگیم ای یه چیز خیلی جالبی اتفاق میفته در یه جاهایی که ما با نه با مفهوم گذشته دیگه روبرو هستیم و کفاف نمیده مفهوم گذشته برای بیان اندیشه‌ای که داره صورت میگیره، و نه هنوز مفهوم جدید به معنای مفهوم تهدید شده و دیفاین شده و تهدید شده و تعریف شده شکل گرفته. اتفاقا تو فواصل اینا یه دفعه با انبوه استعاره. حالا اشاره فقط یک کوتاه میکنم، من همش باید به ساعت نگاه کنم. سال 76 که من برگشتم ایران، فکر کنم 77 بود ظاهرن که اون اولین کنگره ملا صدرا، خیلی هم کنگره پرهزینه ولی که انجام شد، و در اونجا من راستش نمیخواستم شرکت کنم چون نمیدونستم من چی میتونم بگم توی همچین مجموعه ای، ولی خب آقای دکتر عبانی لطف کردن اون موقع به بنده فرمودن که برای توی یکی از این پنل ها تو شرکت کن، توی یکی از این کمیسیون های زیر این چیزا. منم رفتم اونجا و موضوعی که مطرح کردم اتفاقا داستان استعاره بود در اندیشه ملا صدرا، و بعد یه نقل قول کردم از لمعات المشرقیه که کتاب منطقی ملا صدراست، و اونجا آورده بود که ما فیلسوفان ما کاری به استعاره و مجاز و این حرفا نداریم، اینا بیرون، ما با مفاهیم دقیق تعریف شده فلسفه که استعاره این حرفا زرشته میشه، فلسفه اگه فلسفه از تعاریف. خب اینا از این طرف. بعد گفتیم خب حالا بریم وارد آثار بشیم، و دیدیم که اتفاقا یک اندیشمندی مثل ملا صدرا که داره تلاش میکنه یک اندیشه ای رو که کم سابقه است میخواد بیان بکنه، و نمیگم بی سابقه است، کم سابقه است میخواد بیان کنه، و بعد در بساطه یک نظام هم در بیاره، این چاره ای جز بیان استعاری در یه جاهایی نداره. خود استعاره نور رو شما بگیرید تا جای دیگه. چی میگه مرحوم حاج ملادی؟ کن نور حیث ما. بله، مثل نور. حتی کافه تشبیه رو هم دیدین دیگه. تازه این حیث ما تقوی و ضعف دیگه. بله و ضعف مشخصا داره از یک استعاره، و توی اون استعاره داره می اندیشه ها. اینم عرض بکنم استعاره فقط مدد رسان نیست. حالا راجع به استعاره وقت باید مفصل بحث کرد که جاهایی هست اصلا شما جایگزین برای استعاره دارن. یه وقتی شما میگه استعاره امر موقتیه تا وقتی من مفهومم رو پیدا کنم و دفینیشن انجام بدم، یه وقتی میگه نه استعاره یه جایی هست که جایگزین مفهوم تعریف شده براش پیدا نخواهیم کرد، به اینا میگن استعاره مطلق، ابسولوت متافر به اصطلاح. داستان داستانیست که سر فرصت دیگه ای رو میتلم.
خب بعد از
نه شما اینقدر چیز دارید که متد. خب نکته جالب در مورد تحول، وقتی ما میخوایم دنبال کنیم کار خیلی شاقی هم در پیش داریم،
یعنی هم تو که عرض کردم این کار رو راستش رو بخواهیم کار متخصصی تو باید صورت داریم، و ما باید داشته بهره بگیریم از اون، اگر نه خودمون هم باید همچین کاری رو انجام بدیم. ما اگر میخوایم به مفهوم برسیم، یه نکته جالب در تاریخ بحث دوران بندی های تاریخ میگن آقا در این دوره این، در این دوره این، در خود این که چرا تاریخ اصلا دوران باید داشته باشه قابل سوال، کی گفته که تاریخ اصلا دوره؟ و جالبه که ما مفهوم دوران رو اتفاقا از علم هیئت برداشتیم و بردیم اینجا و به تاریخ منتقل کردیم. ما که نه، همون کسایی که کردن، ولی در علم هیئت وقتی ملاحظه میکردن این ستارگان و حرکت ستارگان رو، بعد می‌دیدن که انگار بعضی سیارگان باید بگیم چون همه گرد زمین داشتن می‌چرخیدن دیگه نیست، می‌دیدن یه جاهای انگار ما با چی روبرو هستیم، حرکت سیاره‌ای رو داریم، بعد یه جاهایی اپ و خ، اینجا این حرکت می‌ایست در حال تعلیق، همونطور که سل بعد ها مثلا یک نوع سوسپانشن چی یا ساسپنشن در واقع چی
حرکت
و بعد انگار حتی برمیگرده به عقب و بعد دوباره حرکت کنه میاد جلو. و خیلی جالب بود اینجا یه اپوخه یه اپوخه خیلی عجیب بود.
این که چرا اینجوریه خودش یه داستانی در علم هیئت. ما از روی کره زمین وقتی داریم نگاه میکنیم و بنامون هم بر اینه که ببینیم همه اینا دور کره زمین دارن میچرخن، خب بعضی مدارات اینا به ما نزدیکترن، بعضی دورترن. تا اون میاد سال خودش رو طی بکنه این 3-4 بار تا حالا چرخیده، بله، و بنابراین یه جاهای جلو میفته یه جاهای عقب میفته دیگه، و ما که ناظریم و از پایین داریم نگاه میکنیم به نظر اون حرکت جلو عقب داره میره نیست. خب
اپوخه این نقاط ایست، این ایستگاه ها بود. بعد یه اتفاق جالبی راجع به خود اپوخه میفته، یا ایپوک تو انگلیسی دیگه نیست، اپوخه میفته با این که به جای این نقاط ایست فاصله بین دوتا نقطه. به این گردش ها بعدا تو لاتین گفتن رولوتیو، انقلابات. اول انقلابات در هیئت،
اصلا انقلاب راجع مسائل اجتماعی و امثالی خیلی متأخره که بیاد منتقل بشه به تاریخ و بعد منتقل بشه به خلاصه جوامع و دگرگونی های جوامع رو ما باید بگیم، یا بعد بریم توی جوامع وجوه مختلف انقلاب صنعتی، انقلاب نمیدونم چی. اصل کلمه اینجاست و از این توقفگاه ها منتقل شد به چی؟ منتقل شد به فاصله بین این. و اینجا با چی حالا رو بروتیم؟ با دوران بندی. خب دوران معنیش چیه؟ یعنی یک مفهومی، حالا رفتیم تو برسه مفهومی خودمون دیگه، ما قبلش و ما بعدش انگار نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده دگرگونی های در معانی است که اونجا هستن. این دگرگونی ها به چه شکلی هستن؟ یا ورود معانی جدید، یا خروج معانیه که معمولا خیلی هم نمیتونیم اثبات کنیم که به کل خارج شد، چون یه وقت میبینید یک معنای صده ها انگار خاموشه دوباره سر برمیگرد یه جای دیگه. و خیلی جالبه که تطوراتی که اینجا هست و خطی نباید نگاه کنیم، ولی ما فعلا چاره ای نداریم جز اینکه خطی اینا رو داریم ترسیم.
خیلی خوب، یا ورود مفاهیم یا خروج، یا این ثقل عوض میشه،
این مفهوم، این معنای مرکزی نه اینجا شده به یه معنای دیگه، و بنابراین ما ثقل معانیمون اینجا عوض شد. خب به این میگیم چی؟ میخواستم توضیح کنم چگونه میشود که اصلا تحول مفاهیم بتونه به وجود بیاد. خب از اینا من سریع عبور میکنم.
اگه ما نگاه کنیم ببینیم اون وقت چیه، ما با در مقاطعی به نظر میرسه که ما با یک دگرگونی هایی در مفهوم روبرو هست.
ممکنه واژه‌ام ثابت مونده باشه، کماکان میگیم طبیعت طبیعت. من راستی یادم رفت که اونجا اشاره کردم به مفهوم، به واژه ناتورا و فیزیس. وقتی منتقل شیم به زبان عربی و طبیعت خیلی اتفاق عجیبی میفته. یه چیزایی من جواب کردم، جواب‌آوری کردم که مقاله تقریبا هم آماده است، و اون اینه که خب طبعت و عربی که قبل از قرآن هم هست، چون خود قرآن هم داره ازش استفاده می‌کنه، طبع الله علی قلوبهم دیگه نیست، بنابراین زودتر از این داره هر اتفاقی افتاده و وارد زبان عربی شده، حالا از چه طریقی هم شده باید دنبال کنن. طبع معمولا یه مفهوم استاتیکه دیگه، مطبعه، چاپونه، مهر زدن و امثال این. خیلی جالبه که وقتی ترجمه شد به طبع، اگر امراف اصخایی بکنم دم حیف دوستان ذهنشون در سراغش. خب این وقتی ترجمه شد، این فیزیس این دینامیسم، طبیعت این استاتیسیسم، بله چی کار باید یه جا باید مشکل پیش بیاد. و بعد توی تاریخ کلام وقتی دنبال میکردیم تو این ماجرای فان اس و ترجمه‌ای که جلد اول شب تموم شده الان تو جلد دو هستیم، اونجا من یه وقتی 4 جلد اونجا توی یک جلد وقتی به معمر برخورد کردم، این به عنوان یک عرب زبانی که نسبت به زبانش هم وقوف داره داره میگه که من راستش این طبیعت که اینا هی دارم میگم من نمیفهمم یعنی چی. راست میگه، این با یه مفهومه استاتیک از طبیعت میخواد این دینامیسم فیزیس رو میخواد دریابه، چه مشکلی برخورد خواهد. خیلی هی میاد مقایسه میکنه، خب این که با طبیعت نمیخونه، دوباره اینم با طبیعت نمیخونه. اوصافی که میمد درباره این مفهوم وقتی مقایسه میکرد به نظر رسید پس من نمیفهمم. باز خوبه آلمانه حرف زده، گفته نمیفهمم، نگفته اصلا بی خود گفتن اینا که گفتن. ولی خب برگردیم اینجا.
شما برابر این با چی رو برو هستین؟ مقاطعی رو برو هستین که در این مقاطع انگار یک دگرگونی یه دفعه قابل ملاحظه ای در یک مفهوم پیش میاد، جا به جایی از معانی داره اتفاق میفته که یه دفعه شما وقتی اینا جمع میزنید دنبانی یک مفهوم میبینید یه تحول پیش میاد. پس تطور مفاهیم. این هم عرض کنم این نیازمند یه کار بسیار سنگینیه تثبیتش، به این معنی که یک مطالعه لازم داره، مطالعه سینکرون، گفتن که مطالعه همزمانی تو ترجمه که کردن سینکرون،
در مطالعه همزمانی شما کارتون اینه که
در یک مقطع تاریخی که حالا میدونید خود مقطع تعیین کردن چقدر مکافات که واقعا ما قبل و ما بعدش باید ما بتونیم تثبیت کنیم یه دگرگونی مهمی اتفاق افتاده دیگه بعده و الا هی اینجا به جا میشه. حالا فرض کنیم تثبیت کردیم، همه اینا رو با مسامحه داریم میریم جلو. خب شما نشون بدید که آقا در این فاصله همه منابع، نه فقط منابع فلسفی، در شعرش هم همینجور، در جای دیگه هر جا که منابعی که قابل چیز باشه برای مقابله بشه. آخه مکتوب، من اونجا اون هنر رو آورده بودم، وب پوینت فقط مکتوب نیست و خود اونم دلالت بر مفهوم میکنه دیگه. ولی خب در درجه اول مکتوب دیگه معلومه. منابع رو شما بررسی کنید، آقا جایی که مثلا واژه فوسیس به کار رفته و در کنارش انگار ما از طریق وصفی که شده، جمله‌ای که براش بیان شده، بیانی که ازش شده، یک درکی از این میتونیم داشته باشیم و بعد اینا انگار با هم دیگه یک مفهوم واحدی رو در این مقطع زمانی دارن شکل میدن. مفهومم این معانی رو داره، معنای خلاصه مرکزیش اگه بخوایم بگیم اینه، معانی دیگه‌اش خلاصه اینا هست. مطالعه سینکرون کار بسیار سخت. خود این که شما منابع رو اول شناسه، بعد منابع رو بیاید چکار کنید، کرونولوژی تاریخی، ترتیب تاریخی، به نظر میاد کار آسونه. کار آسونی اصلا نیست. شما همین الان بسیاری از نویسندگان به اصطلاح فلسفه اسلامی خود میگه آقا این نوشته در قرن سوم نوشته. آقا قرن سوم من چیکارش کنم؟ باید دوستم یه تثبیتش کنم، باید دوستم یه تدقیقش کنم. حتی تو آثار یک فیلسوف، بله ما الان تو افلاطون دوستانی که همه خوندن میدونین یکی از بحث‌های خیلی مهم چیه؟ این که این محاوره‌های افلاطونی اینا تقدم و تأخرشون چی؟ برای این که خیلی فرق میکنه. اگر ما اندیشه افلاطون رو یک اندیشه متحول بدانیم، البته یه وقتی نمیدانیم، اصلا یه وقتی میدون، اگر یک اندیشه متحول بدانیم، اون وقت این که مثلا رساله‌ای مثل تیمایوس این جزء خلاصه رساله های متقدم نیست، بلکه یا وسط یا بلکه به سمت متأخر داره، باید تاریخ گذاریش کنیم، اثر داره. چون وقت بحثی که از ایده ها در تیمایوس هست، آیا مبنا برای تلاش ما برای فهمیدن ایده نزد افلاطون باشه، یا اونی که تو جمهور هست، یا اونی که در تئایتتوس هست، یا همه اینا هم عرض همان اصلا ده. یا در قوانین و نوامیس هست؟ بله، خب خیلی فرق داره. خب میخوام عرض بکنم که پس کرونولوژی خودش یه چیزی، اینم بگم کرونولوژی از دو طریقه مقدور میشه. یه وقتی منابعی رو پیدا میکنید که نسبت به منابع دیگه متقدمند و اینا رو به وسائل بیرون در واقع کانتکستی شما دارید، بیرون تکست و کانتکست دارید شناسایی میکنید. مثلا یک کتاب به دست من شما میرسه، بعد میریم نمیدونم با این آزمایش کربنی که میکنم میره آقا این باید خیلی زودتر از مثلا اون یکی بوده باشه و امثال. یه وقت اینه، یه وقت نه، همچین چیزی در اختیار نداریم. ما اینو الان نسخه هایی که از این کتاب در اختیار هست میرن درون متنی شروع میکنن و وقتی درون متنی رفتن چقدر جالبه. مثلا محاورات افلاطونی رو میگه آقا مثلا در فلان روز در جشن فلان بعد از پیروزی مثلا، خب این نمیشه حالا رفت چیکار کرد، یا بعد از ماه گرفتگی فلان مثلا. خب خوبه، یه راهی داریم برای اینکه اینو تثبیتش کنیم به نسبت تقدم و تأخر. یه وقته که نه، اینم در اختیار نداریم یا به موازات این کار دیگه میتونیم انجام بدیم و اونه نویسنده در یه دورانی یه جور مینوشته، در یه دورانی دیگه جور دیگه مینوشته. اتفاقا افلاطون اینجوریه، یه جاهایی
در دورانهای آغازی وقتی میخواد بنویسه در آثار اولیه‌اش، این وقتی میخواد صفت رو بیاره، دو تا صفت رو با کای از هم دیگه و از هم سوا میکنه، درخت بلند و زیبا مثلا. ولی در یه دورانهای بعدی درخت بلند زیبا بدون کای، بنابراین به میگن هندیا دیایند، یک چیز به جای دو چیز، یک صفت به جای دو صفت. و ما از این طریق مثلا بگیم آثار متقدم و متأخر. خیلی کار فنیه، کار خیلی ظریف جالبی هم هست که انجام میده. خیلی خوب، این اون وقت این امکان رو میده که ما بگیم منابعی با همدیگه اینا در واقع در یک نسبت زمانی نزدیکتری هستند و احتمالاً اگه ما بتونیم مفهوم رو از تو اینا بیرون بکشیم، بنابراین به یک مفهومی که اینجا به هم نزدیکتره ما خودمون رو رسوندیم و بعد دگرگونی های اون رو داریم دنبال میکنیم. خب من یه 5 دقیقه دیگه هم مطلبی عرض میکنم، یه فاصله میندازم. نه یه فاصله 10 دقیقه میذارم، شما غیر قابل تحمل اصلا برای بله. برای شنوندگان که حتما غیر قابل تحمل. بله بله، پس بسیار جالب این ماجرای کرونولوژی. یه نکته دیگر هم عرض بکنم، وقتی ما تاریخ تحول مفاهیم رو داریم دنبال میکنیم، دو تا منظر هست که باید حواسمون باشه. یکی اصطلاحاً میگن history of generation of ideas، تاریخ قبل از اینکه منتقل شه. خب یه مطالعه سینکرونه که گفتیم، بعد یه مطالعه دیاکرونه، و در این مطالعه بهش میگن در زمانی ترجمه کردن. بله، مطالعه دیاکرون وقتی که شما حالا چیکار میکنید، حالا اینایی که با هم دیگه نگاه که اینا رو در تطور رو اینجوری میتونید به دست بیارید. پس مطالعه سینکرون، مطالعه دیاکرون، کار جالب و کار فنیه که داره صورت میگیره و آدم اهل این کار واقعا لازم داره. اینا رو بر چی دارم میگم؟ برای این میگم که متاسفانه با دیدن 4 قرینه اینور اونور ما تصمیممون رو گرفتیم که راجعه این که، و این خیلی با روحیه علمی بخواهیم به توی رسید. من دلم بخواد اینو بتونم منتقل کنم. دوستان کار تمیز باید بکنیم اگه بخواهیم بکنیم. من نمیگم که برای ما نشدنیه، کاملا نشدنیه، یاد میگیریم که چجوری باید برخورد کنیم. خیلی خوب، ولی حوصله به خرج بدیم، عجله نکن، شتاب زده عمل نکن. کجا میخوایم بریم اصلا؟ تون 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 که چی بشه؟ بله، با حوصله قدم به قدم تمیز. بله. خب این کارا رو کردند و اون 80 جلد رو بیرون دادن و الان اینا که این 120 دارن استفاده میکنن به خاطر اون 119 هم 100 سال زحمت کشیدن تا حالا دارن تو 20 و 21 دارن ازش استفاده میکنن دیگه. ولی اینجوری خب ما میخوایم اون کارو نکرده رو یه دفعه بپریم و بگیم آقا حالا شما که دارین راجع به همین کارا کار میکنید، یه ها میخواییم بگیم که مثلا مفهوم وطن رو چی کارش کنیم. بله وطن، آقای دکتر
آقای دکتر صادقی خیلی زمان
کشید، همین رو میخواییم بگم
که چی کارش کنیم. اون حسیلی 100 ساله رو ندارم.
خب نه نه، من جنوالی از نکردم، میخواییم بگم مهم اینه که چطور پشت سر ما، همونطور که در صنعتمون هم همینجوره. ما میخوایم این ماشین وقتی میخوایم بگم بخواد چرخنده‌ش هم باشه، زنجیرش هم خودمون، نمیدونم چیش هم خودمون، بعد میبینید کارخونه اصلا فلجه، برای اینکه تمام این اجزا رو میخواد خودش برداره تولید کنه و بعد سر هم کنه و نمیشه همچی چیزی. بله شما 5% نوآوری میتونید بکنید توی هم چیزی، بقیه کارا که نمیتونه. برای شما همین وضعیت رو ما داریم در این ماجرای این تحقیق، و باید حواسمون باشه یه سری افرادی باید باشن که میگن ما کارمون اصلا این، نمیخوام این کارهای دیگه گنده گنده هم انجام بدیم، همین. و بعد مثلا ثمره کار بعد از 1 دهه 2 دهه 3 دهه میبینیم نه یه چیزی شد، خب قابل ملاحظه است. خب برگردیم، دو تا مفهوم
چاییتون سرد میشه،
دو تا مفهوم دیگر عرض میکنم و بعد یه فاصله میندازم. وقتی صحبت از تاریخ تطور میکنی و بعد دگرگونی هایی که ممکن در مفاهیم پیش بیاد، یه وقت در نظرمون به پیدایش مفاهیمه، history of generation of ideas، همونطور که اشاره کردم history of generation of ideas. خب ولی خیلی جالبه، تاریخ مفهوم و تحول مفهوم فقط به جنریشن ایدیا نیست و پیدایش و تکوینش نیست، و
بلکه یه جزء مهم دیگرش history of چی الان خود reception of ideas، تاریخ اخذ و احتباسه.
این که یک اندیشه ای چگونه شکل میگیره یه طرف، این که چگونه اخذ و احتباس میشه و فهم میشه یه چیز دیگه. ماجراهای بسیار جالبی اتفاق افتاده در history of reception of ideas، تاریخ اخذ و اقتباس مفاهیم و دگرگونی هایی که در ماجرای اخذ و اقتباس داره میفته.
من یه نمونه شو توی دو سال پیش بود، این داستان ترجمه بود توی همون علامه دانشگاه علامه برگزار شد، اونجا من یه نمونه رو کوتاه اشاره کردم، نمونه های متعدد راجبش میشه گفت، خود شما که علالقاده نمونه های زیادی رو باش برخورد کردین، که چطور در ریسپشن چه اتفاقاتی میفته که اون مفهوم در بستر خودش یه معنا داره، وقتی میاد حالا ریسپت میشه و وقتی اقتباس میشه کجا یه دفعه اصلا دگرگونی ها ممکنه خیلی قابل ملاحظه. اون که من اونجا اشاره کردم یه نمونه تاریخی رو اشاره کردم درباره مفهوم حقیقت مضاعف در ترجمه آثار ابن رشد از عربی به لاتین. خب اجمالا عرض می‌کنم ابن رشد سخنش این بود که ما در جستجویی که از حقیقت داریم، مسیری که در اندیشه عقلی داریم دنبال میکنیم یک مسیره، و مسیری که از طریق نقل دنبال میکنیم یک مسیره، و این دوتا دخالت در همدیگه نباید، این جایگزینه اون نباید بشه، اونم جایگزینه این نباید بشه، تو دست و بال همدیگه بی خودی حرکت نکنن، این شیوه خودش رو داره، اونم شیوه خودش رو داره. بله؟ سخن از دو مسیر جداگانه برای رسیدن به حقیقت ایشون داشت. شاید بهترین کتاب فصل المقال فی ما بین الحقیقت و شریعت، یا من الحقیقت و شریعت من الاتصال فی ما بین چی؟ حقیقت نیستی چیزی هست. خلاصه فصل، یعنی فصل المقال حکمت و شریعت من الاتصال، ترجمه هم شده به زبان فارسی. خب سخن تعیین کننده و آخر در باب چی؟ در باب نسبت بین حکمت و بین شریعت و رابطه‌ای که این دوتا با هم دیگه دارند.
قبلش گفتیم که وقتی تاریخ تحول دنبال می‌کنیم، باید حواسمون به چیز باشه، بعد اینو گفتیم.
بله. گفت اون وقت که خودم میگفتم من میفهمیدم، الان دیگه خودم هم نمیفهمم چی گفتم. بعد داستان هگل دیگه شنیدید که گفت وقتی مینوشتم من میفهمم، من میدونستم چی میگم و خدا، حالا من دیگه نمیدونم، ان شاءالله که خدا میدونه. البته شوخی این، ولی خب بله الان یادم نمیاد که رپ اگر گسست پیش اومد خیلی عذرخواهی میکنم. خب صحبت بر سر چی بود؟ بر سر همون حکمت. بله سخن بر سر چی بود؟ دو راه بود برای رسیدن به حقیقت. دو حقیقت نگفت بود، ولی وقتی میخواستن اخذ بشه و اتخاذ بشه در دانشگاه سوربن، اونم کجا؟ اونم دانشکده چی؟ مشخصا فنون آزاد. وقتی میخواست اینو بگیره گفتن چی؟ حقیقت دوگانه مضاعف، گویی که ما دو حقیقت داریم. و این شد سرآغاز یک ماجرا، نزاع بزرگ در داخل. یه عده شدن آوروئیست، شدن ابن رشدی، یه عده هم شدن چی؟ آنتی آوروئیست و ماجرا. و رسید به محکومیت سال 1277 که عده گفتن هر کس قائل به حقیقت مضاعف باشه اصلا این دیگه مسیحی نیست، اکس کمونیکه میشه. پس فقط تبعات فکری هم نداشت، حتی تبعات اجتماعی، تبعات سیاسی هم داشت همراه خودش. خب پس history of generation، history of reception، هر دوش جزء تاریخی، مواجهه تاریخی ما با چی؟ با مفاهیم فلسفی و اندیشه های فلسفی است. کانت ایرانی، نیچه ایرانی، هایدگر ایرانی، و نه فقط ایرانی، شما بگید کانت فرانسوی، کانت انگلیسی، در عموما در کشورهای آنگلوساکسون کانت یعنی کانت نقد اول،
و تازه کانت نقد اول بخش تا آخر حسیات اصطلاحی، این میشه کانت. بله اگه بگی آقا والله به خدا کانت مثلا اخلاقم داره، آقا نقد دومم مهمه ها، اگه بگی که آقا کانت نقد سومم داره ها، داستان نمیدونم حکم و داستان به اصطلاح قوه حکم، قوه حکم رفلکسیو یا به اصطلاح تأملی، قوه حکم نمیدونم سبسامتیف یا اندراجی و امثال اینا، دیگه این کانت شناخته شده کمه یا نیست. بله یا غلبه کرده در واقع یک وجه از کانت، یا بگیم آقا کانت فراتر از این سه تا نقدم باز کتاب داره ها. هیچی، ما الان میگن کانت تو ایران غالبا ذهن روی همون نقد اوله و به ندرت یک کمی آشنایی بیشتر با نقد دوه. نقد سه دیگه تقریبا غیر از دوستانی که یه بخش از این کتاب که بخش زیباشناسیشه روش یه مقدار تمرکزی داشتن، دیگه کسی کانت رو فراتر از سه تا نقد اصلا کانت نیست. بله و هاکذا. خب پس history of generation of ideas در روی کرده تاریخی یا رهیافته همون اندازه مهمه که history of reception of ideas، و این نه فقط بین فرهنگ های مختلف بلکه در داخل خود یک فرهنگ هم این همین مطره. یه چند دقیقه فاصله، 5 دقیقه من فاصله بذارم.